أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بعد از جریان احترام به والدین در کنار مسئله توحید، جریان رعایت مسائل خانوادگی، ارحام، اقربا و مانند آن را مطرح فرمود. این مطلب جزء خطوط کلی اسلام است، لذا اختصاصی به حوزه مسلمان ها ندارد. این مطلب هم در مکه نازل شد که بسیاری از احکام فرعی هنوز نیامده، نظیر حج، نظیر روزه و ماننده هم، و هم در مدینه نازل شد. این سوره مبارکه ادراک مکی است. آیات مشتمل بر حقوق ذوی القربا را به همراه دارد. سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد، این در مدینه نازل شد، چون جا فرمود فآت المال علی حبه ذوی القربا. جریان رسیدگی به امور ارحام هم در مکه نازل شد، هم در مدینه، و در فضایی که بسیاری از افراد مسلمان بستگان اونها مشرک بودن هم این نازل شد. نظیر اون چی که در باره پدر و مادر مشرک به صاحب هما فی دنیا معروفا نازل شد، این هم از همون قبیل است. جوانی اسلام آورد و پدر و مادر او مشرک بودن، اصرار کردن که دست از دین بردار. آمد خدمت بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جریان را عرضه داشت. آیه نازل شد که پدر و مادر اگر مشرکن، گرچه مسائل دنیایی به مصاحبت حسن محفوظ است، اما در باره مسائل اعتقادی اونا حق دخالت ندارن. و این جاهدا که توشی که بی مالی سلکه به علم فتالات و تقما، اما به صاحب هما فی دنیا معروف ها. این بانک پدر مشرک است، مادر مشرک است، مسائل دنیایی اونها رو تأمین کنید، نیاز اونها رو تأمین کنید، مسکن اونها، هزینه اونها، لباس اونها، خوراک اونها، رفتار حسن داشته باشید. این مسئله یعنی رعایت احترام پدر و مادر به مانند آن هم در مکه نازل شد، هم در مدینه، هم در خانواده‌های اسلامی، هم در خانواده‌های غیر اسلامی. به دنبال هر احترام گذاری به پدر و مادر، جریان ایتای ذی القربا را هم مطرح فرمود. فرمود و آتِ ذی القربا حقه. روایات مسئله را ملاحظه فرمودید. بسیار از روایات را مرحوم فیض در باقی نقل کرد. بخش از این روایات را مرحوم امینالاسلام طبرسی در مجمع نقل کرد. مرحوم فیض به دیگران مدعیان که این روایات مستفیض است، که این آتِ ذی القربا درباره اعطای فدک به ایتای فدک به وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه است. به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هم این آیه رو در شام قرائت فرمودن، بر خودشون تطبیق کردن. این روایات همه اینها معتبر و مستند باشد، با اطلاق سازگار است، برای اینکه اینا تطبیق فرمودن. اون آیاتی که مخصوص اینهاست، بر قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، این مخصوص اونهاست. اما با آتِ ذی القربا حقه، این اطلاقش محفوظ است، همه افراد رو شامل می شود و امر است اینکه شما به ارحامتون برسید، به ذی القرباتون برسید و مانند آن. منتها مصداق کاملش اول اهل بیت المقدس. مطلب دیگه این که صدقه دادن اگر نسبت به یک مستمند باشد، مست یعنی حاجت، مستمند نه مستمند، مستمند یعنی حاجتمند یعنی نیازمند. اگر کسی به یک مستمند چیزی داد، خب فقط ثواب صدقه رو میبره. اگر به یک عالم مستمند، زاهد مستمند، مؤمن مستمند یا ارحام مستمند چیز داد، این دو تا ثواب داره. اگر چنون که به یک سید مستمند عطا کرد، اینم دو فضیلت دارد، دو ثواب دارد. اگر حقوق اهل بیت علیهم السلام را اعطا کرد، هم ایتای در قرباست، هم اجر اونها را عطا کرده است. بنابراین گاهی یک اجر دارد، گاهی دو اجر دارد، گاهی اجور متعدد متراکم دارد، مرابط مربوط به اون گیرنده است. چه اینکه دهنده مالش طیب و طاهر باشد از یک سو، با اخلاص باشد از سوی دیگر، این هم اجر مضاعف دارد. ولی جامعش اصل فضیلت و عمل رجحان است که فرمود به آت در غربا حقهو. و در بحث دیروز هم ملاحظه فرمودید اونجایی که واجب است یا مستحب است رو باید فقه معین کند که کجا ایتا واجب است و کجا ایتا مستحب. و آت در غربا حقهو و تبذیرم نکنید، برای اینکه تبذیر کار شیطان است. تبذیر گاهی مربوط به اعطا و انفاق و امثال ذلک است، گاهی نه مصرف غیر معقول است. بعض از این آیل مفسرین میگن این که کسانی که سیگار میکشن این تدخین، این هم یک سنخ تبذیر است، به روی از سنخ اعطا نیست، این صرف مال است، این بزرفشانی بیجاست، این مال را بی جا بذر می کند، در شورزار صرف می کند، رو سنگ می ریزد. خب رو سنگ که گندم سبز نمی شود. اگر کسی رو سنگ و امثال سنگ بذر افشانی کرد، میگن بذره، یعنی بذرش رو هدر داده. این کسی که مال را در باره کشیدن سیگار و امثال سیگار مصرف می کند، میگن بذره. بنابراین تبذیر اختصاص مسئله انفاق ندارد که کسی انفاق میکند انفاقش یا اسراف است یا تبذیر یا بینهما. نه، هر گونه صرف مالی و هزینه کردنی یا اسراف است یا تبذیر است یا حد مثل. و آت ذل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل. تو سوره بارکه تو ملاحظه فرمودید مسکین با آدم هایی میگن که دیگه اهل سکونت و سکون و زمینگیر هم بالاخره قدرت حرکت ندارن. چه اینکه فقیر را هم، نیازمند را هم اگر گفتن فقیر، برای اینکه ستون فقرات او شکسته است. وگرنه فقیر که معنی گدا نیست، فقیر به معنی ندار نیست، فقیر یعنی کسی که فقرات او شکسته است. و چون انسان بیمال قدرت ایستادگی نیستادن، قدرت ایستادگی ندارد، یک این فقدان ایستادگی شبیه فقدان ایستادن شد، دو لذا آدم ندار میگن فقیر. از دست گفتن که کلمه فقیر الان معنای رایجش هم آدم نداره، وگرنه از در فقه اللغه که فقر ونی نداری نیست، فقدان است که آدم چیزی رو ندارد. بله، اما فقیر من این کسرت زهرات و فقرهی، اینو بهش بگن فقیر. خب تعبیر لطیف قرآنی هم این است که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما، یعنی شما اگر بخواد قیام داشته باشید، مقاومت داشته باشید، ایستادگی داشته باشید، باید وضع مالیتون خوب باشه. مال اقتصاد ستون فقرات جامعه است که قیام یک امت به استقلال اقتصادی اوناست. یه ملت وابسته که قدرت قیام ندارد که تو سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، اونجا فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما. اوائل سوره مبارکه نساء بود که فرمود این مال، چون به وسیله این مال شما قیام دارید، قیامتون و مقاومتتون به وسیله این مال است، به بیجا صرف نکنید. آیه 5 سوره مبارکه نساء این بود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. قیام یک ملتی به وسیله داشتن اون است دیگر. این که میرید فورا دست به تحریم اقتصادی میزنن، میبینن اینا قدرت قیام ندارن. اگه یه ملتی مستقل باشد در اقتصاد خودکفا باشد که تحریم در او اثری نمیذارد که. این بیان قرآن کریم است، ملتی وقتی میتواند رو پای خود بیستد که دستش به جیب و کیف خودش باشد، نه چشمش به کیف و جیب دیگران. این مال ملت. و و اگر کسی نداشت ستون فقرات او شکسته است. چون ستون فقرات او شکسته است از جهتش کم فقیر. این فقه اللغه را که عرف رعایت نکرده مکرر آدم ندار را گفته فقیر، تا حالا آدم خیال بکنه فقیر یا این ندار. خب فرمود مسکین، مسکین همینطور است، کسی که بالاخره قدرتی حرکت ندارد، این دیگه زمین گیره، این بهش میگن مسکین. تعبیر لطیف سوره مبارکه زها و مانند آن که در بحث دیروز اشاره شد، فرمود اینها زامت تربند، یعنی اینا خاکی هم فقط رو زمین گرفتارن. یا آدم زمین گیر شده را میگوین او فقیرن زامت تربتن، یعنی گرفتار تراب خاکیه که نمیتونه پاشه لباسشه بسکونه. که گاهی زامت ربه میگن، گاهی قیامن میگن، گاهی مسکین میگن، تا روشن بشه که فقه اللغه این بحث از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. در این قسمت فرمود به این که وآت ذل قربا حقه والمسکین وابن السبیل. وابن السبیل هم خب معلوم است، این راه مسلط بر او شد، این راه مونده است، راه مونده در راه، قدرت رفتن ندارد، این مجبور است تحت سلطنت راه به سر برد، نمیتونه راه را طی کنه، راه را دور بزنه، راه او را طی میکنه، راه او را دور میزنه، این مونده. این روش گرگن سبیل فرمود و آت ذل قربا حقه والمسکین وابن السبیل. اما در هیچ مطلب تبذیر نکن، گرچه قدر متیقن در مقام تخاطب، اینجا راجع به اعطاست، اما اطلاق حرمت تبذیر همه موارد شان میشه. پس اون بزرگواری که گفته سیگار کشیدن تبذیر است، گیراها نرفته، این که از سنخ ایتا نیست، این صرف مال از هزینه کردن بیجاست. این المبذرین کان اخوان شیاطین و کان شیطان و دبی کفور. اما یه وقت آدم امکان مالی ندارد، یا امکان مالی دارد ولی به ماهو اولا مشغول است، یک سائلی آمده کمک میخواهد، فرمود اولا اعراض نکنید از ذل قربا، از مسکین، از ابن سبیل. اما اگه یه وقتی ضرورتی وادار کرده که شما اما تغرزن عنهم، یعنی از این گروهی که ما گفتیم با آت ذل قربا حقه والمسکین و ابن السبیل، حالا اگه اعراض کردید، اعراضتون هم معنادار است، اون چیه؟ ابتغاء رحمت من ربک است. امکان مالی ندارید، نمیتونید نیاز او رو برطرف کنید، خودتون هم دست در تحصیل معونه و هزینه خودتون هستید، به دنبال کسب رضای الهی هستید، بالاخره یه امر مهم شما رو مشغول کرده که نپردازید به مسئله ایتاء ذل قربا و ابن مسکین رو بسبیل. این اعراضتون نظیر اعراض عن الجاهلین نباشد، اعراض از جاهلین با بی‌اعتنایی و تحقیر همراه است. فهمد و اعرض عن الجاهلین، اون کسی که هرچی میخواهی بفهمانی نمیفهمد و حاضر نیست گوش بدهد، سرانجام اعرض عن الجاهلین، اون یه نحوه اعراض است، یه نحوه اعراضی است از مستمندان و مسکین و یتیم و فقیر و امثال ذلک، که این را به صورت شرط ذکر کرد، او را به صورت جزم ذکر کرد. در اونجا فهمد اعرض عن الجاهلین، اما اینجا فهمد اگر یه وقتی نداشتی و نتوانستی نیاز یک مستمند را برطرف کنی، اعراض کردی، اعراضت باید این چنین باشد. و اما تغرضن عنهما ابتغاء رحمت من ربک، پس اعراضت باید بجا باشد، نه باید بیجا باشد، چون او رو ما فرستادیم. این بیان نورانی هست تعمید در نهج البلاغه که مکرر ملاحظه فرمودید، این روایت نورانی که حضرت تو نهج البلاغه دارد، فرمود که ان المسکین رسول الله، یعنی یه نیازمندی که آمد در خونه شما، خدا او رو فرستاده. البته تو بعض از روایات ما دارد که اگر این نیازمندها واقعا راست بگن و واقعا محتاج باشن و در خونه شون چیزی نباشد و کسی به داد اینها نرسد، که لحلک لغنیا لولا کذب الفقراء لحلک لغنیا، فهم خوبیش اینه که خیلی از اینها دروغ میگن، یا بعضی از اینا دروغ میگن. اگر خدا اینا کرده همه اینا راست بگن، ممکن نیست اغنیا سلاسل داشته باشن. لو این تو روایات باست، لو لا کذب الفقرا لهلک الاغنیا. حالا اگر خدا نکرده راست گفت، اما چی در بیان؟ این بیان نورانی هست امیر سلام الله تو نهج البلاغه است که ان المسکین رسول الله، رو خدا فرستاد برای خون شما. این چنین نیست که کل نظام را دیگری در اداره میکنه و فقط آسمان و زمین رو خدا آفریده، که خیر کل شیء عنده به مقدار. این تو سوره مبارکه رعد بود که قبلا خونده شد، فرمود آیه 8 سوره مبارکه رعد این است که به کل شیء عنده به مقدار. اینا مجرد قانون اساسی است، اینا اصول کلی است، جزء محکمات است که اگر ما در مطلبی شک کردیم به این عموم یا به این اطلاق باید تمسک بکنیم که هر چیزی برابر با نظم و هندسه خاص آفریده شد و مهندسش هم ذات اقدس اله است. تو بعضی از شروح اصول کافی این روایتی که ذات اقدس اله را مهندس معرفی کرده است آمده. این مهندس مستحضری که عربی نیست، معرب است، معرب هندسه، معرب اندازه، مخفف اندازه است، اصلش عربی نیست. این اندازه شده اندازه، بعد شده هندسه، بعد شده مهندس. حالا ما بگیم هندسه یو هندس و مهندسن، این چنین نیست که این عربی یا اصل باشد. این مهندس یعنی کسی که رو هندسه، رو اندازه کار بکند. فقط کل شیئر اندهو به مقدار، هیچ چیزی نیست در عالم مگر که رو هندسه و معیار و نظم خاص خودش دارد، نیست در عالم. در این گونه از موارد هم فرمود به این که اگر فقیری ندارد ما او را فرستادیم، بالاخره قلب او متوجه در خونه شما شد دیگه. چون ان المسکین رسول الله هست، تو هم باید رسول الله را گرامی بداری. اگر داری که میدی که آت زل غربه حقه، اگر نداری اما سائله فلا تنهر. نه تنها اما سائله فلا تنهر، بلکه فقل لهم قولا میسورا. این شده سه بخش. پس اگر داریم حتما آت زل غربه حقه و المسکین و المسبیل. نداریم نهرش نکنیم نرنجانیم، اما سائله فلا تنهر که سوره مبارکه بزرگاست. خب حالا نرنجوندن کافی است یا جذب و مهربانی و عاطفه لازم است؟ همون صرف نرنجوندن کافی نیست، جذب و عاطفه لازم است. فقول لهم قولا میسورا، با وعده خوب، با دعای خوب که خدا انشاءالله هم به ما بده هم به شما بده، شما رو بی نیاز بکنه، فوری که او راضی برگرده. اینم از بیانات نورانی هست امیر است. از ائمه دیگه علیهم السلام هم نقل شده است که شما که با مال نمیتوانید مشکلات جامعه را حل کنید، انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم باخلاقکم. مال که اون وسعت را ندارد که مشکلات جامعه را حل کند، لااقل با اخلاق مشکلات جامعه را حل کنید، با مهربانی، با دعوت، با دعا، با امیدواری، با عذرخواهی مشکل جامعه را حل کنید. فسعوهم باخلاقکم. این فستعوهم و اخلاقکم این جهاز ظهور کرده تو سوره مبارکه وزها. بعد این که فرمود اما سائل فلا تنهر، الان یجد که یتیمن فآبا وجدک ضالن فهدا وجدک عالن فاغنا، فبود تعمل یتیم فلا تغفر و اما سائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث. آثار نعمت هم اینه که در مسئله ایتاء ذی القربا و مسکین و ابن السبیل ظهور بکنند. فرمود این هم یکی از دعایات نورانی است امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه که نعمتی که خدا به شما داد آثارش رو دیگران ببینن. ولی یرى علیک آثار النعمه، حالا یک لباس خوبی به شما داد خدا، بپوشید که دیگران ببینن، یه وضع خوبی به شما داد، کاری را بکن که دیگران آثارش هم ببینن. ولی یوره علیکه این نامه بود که برای بعد از اصحاب هست نمی مرقوم فرمودن. فرمودن اینطور پیسکی که داری زندگی میکنی خب برای چیه؟ خدا که به داد. ولی یوره علیکه یعنی حتما دیگران آثار نعمت رو ببینن، حالا یا با بذل و بخشش هست یا لااقل به رسیدگی بعضی داخلی خودت هست. ولی یوره علیکه آثار نعمت به استناد همین کریمه اما به نعمت ربک
تحدث، نه اینکه لسانن بگه خدا این داد این داد، دستت باز باشه این تحدیث نعمت است، بدنت آراسته باشه این تحدیث نعمت است. اگر نعمتی به خدا بسوزاد، خب بالاخره هم خودت راحت باشم جامعه را دریاب. خب نهر و ترد سائل جایز نیست، فرمود اما سائلات انهر. اما در اینجا بخش سوم مطرح است، نه تنها تردشون نکن، بلکه فقول لهم قولا میسورا، چون شما دستتون فعلا باز نیست، بسته است، شما هم ابتغای رحمت الهی داری، منتظری که رحمت خدا به شما برسد، وضع مالی شما بهبود بشه که هم مشکل خودتون رو حل کنید هم مشکل او را. در چنین فضایی فقول لهم قولا میسورا، نذار او ناامید برگرده، رنجیده برگرده. خب حالا چون اعتراف و تبذیر هر دو ممنوع است و خیر الامور اوسطها است، فمود بلا تجعل در مسئله انفاق، بلا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک کر، بلا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. فرمود نه اونطور بخیلانه و شهیهانه به سر ببر که دست بسته زندگی کنی، چون آدمی که دست به جیب و کیف نیست بالاخره مثل آدم مغلول الید دیگه، یه کسی که بریزو به پاشش هم زیاده است، این بسته تام دارد، همون نه بسته تام نه قبض تام. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، مثل آدمی که دستش به گردن بسته است به جیب و کیف نمی رسد، این چنین نباش، یعنی بخیل و شحیح نباش. ولا تبسطها کل البسط، که هرچی داری از دستت بریزه، این کارم نکن. اگر این کار را کردی فتقعد ملوما محسورا، با حسرت به سر میبری، خودت ملامت میکنی، اغلای قومم تو را ملامت میکنن که چرا بریزه باشه بیجا داشتی. یه کسی که اعترافگر است، فقر به انتظار اوست، خب این خانه نشین میشه، این ولو راه هم بره ایستاده است، جامد است، ساکن است، ایستاده هم باشه نشسته است، فقط ناچار بشینی، این که قعود دارد در برابر اون قیام است، وگرنه این قعود فیزیکی که مراد نیست. خب یه آدم اعترافگری که بریزه و پاشوش زیاد شد، الان خودش اعتراف میکند، این اگر راه هم بره و خودش ملامت بکنه، این راه او حرکت نیست، سکون است، این ایستادن او قیام نیست، قعود است. فتقعد ملوما محسورا، هم خودش ملامت میکنی، هم دیگران ملامت میکنن، هم حسرت میبری و نگرانی که چرا این کار کردی. بر اینم در بعضی از اون روزها گذشت، شاید همین بحث بود دیگه، در اونجا که گفته شد خیر الامور اوسطها، این یک مثل رایج عرب هست که گاهی بعضی از اهل بیت علیهم السلام هم به این مثل تمسک میکردن، این رو نمیشه روایت حساب آورد، یه مثل رایج بود که گاهی بر لبان مطهر این هم جاری میشد که خیر الامور اوسطها. اما این خیر الامور اوسطا این تو نیست که جمع محلا به الفلام باشد، به مفید عموم باشد، یعنی در جمیع امور دو طرف دارد، اوسطش خیر است. این خیر الامور اوسطا مربوط به مسائل اجرایی و عملی و اونجا که جای کار است، که بالاخره انسان یه توان محدودی دارد و خسته می شود، میگن افراط بد است، تفریط بد است، تند بد است، کند بد است و خیر الامور اوسطا. اما در بخش های معارف و یا در بخش های که انسان در هسته مرکزی عدل قرار گرفته، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها، این خیر الامور اکثرها اونجاست. حالا یک کسی آمده حوزه یا دانشگاه میخواد درس بخونه، بگه همین مقدار سواد میانی بس است، یا اقرا ورقا، تو عالم شدن، تو حکیم شدن، تو عارف شدن، تو مفسر شدن، تو زاهد شدن، تو عابد شدن، خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها، این دعای کمل همینه، و اقربهم منزلة منک و اخصهم زلفة لدیک، این همینه. اگه آدم تو هسته مرکزی عدل قرار گرفت که نمیگه همین مقدار بسه که. اگر تو راه نیست میخواد راه بیاید، باید بررسی کنه که دو حاشیه جاده کجاست، این جاده های خاکی کجاست، جاده وسط کجاست، خودش جاده خاکی اون طرف رها کنه، جاده خاکی این طرف رها کنه، پرتگاه دو طرف بیداره کنار، خیر امور اوسط رو. حالا که آمده در اوسط، این هسته مرکزی رو میگن عدل. عادل است، اعدل است، اعدل من الاعدل است، اعدل من الاعدل من الاعدل است، تقیست، اطغای از تقیست، اطغای از اطفاس، اطغای از اطغای از اطفاس، خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها. وجود مبارک امام مشتبه تو هسته مرکزی عدل است. این تو معصوم است، میدونه کجا بخشش خوبه، کجا بخشش موندنی است، کجا گاهی کل مال رو ببخشه. این جز خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرها است. تو جریان سوره مبارکه حلت ها هم که قبلا اشاره شد، تو همین بحث ها بود، وجود بارک هستنید به فاطمه صدیقه کبری سلام الله علیها. خب حالا اونا بالغه و رشیده بودن، اما حسنن که واجب و نفقه اونا بودن. خب آدم روزی خودش، سهم خودش، سهم عیالش، سهم واجب و نفقه رو این رو بده، روزن داشته باشه، با آب خالی افطار بکنه، اینه که حل اصلا نازل میشه. این است که خیر الامور اشدها و اکثرها و اوفرها و اعلاهاست. اینجا که در خیر الامور اوسطها نیست. ماها که نمیدونیم هسته مرکزی کجاست، باید حاشیتین را بشناسیم اولا، مرکز را شناسایی کنیم ثانیا، خودمون را به مرکز برسانیم ثالثا همین. اما او که کسی خودش هسته مرکزی عدل و وسط است، او هرچه تندتر بیشتر. این سار او ناظره به همینه، این وستبق او ناظره به همینه. حالا که راه و بلد شدی، این نظر مطالعه نیست که شما 10 ساعت بخواد مطالعه کنید بگید من خسته میشم. این با خیش در خیش بودن است، با اسرار درونی سر بردن است، هر چیزی را صفحه کتاب الهی دانستن است، هر چیزی را اینما تولف سم بچه الله است، اینما تولف سم کتاب الله است، اینما تولف سم کلمت الله است، اینما تولف سم نداء الله است، اینما این هر جا که میره همینطوره. این دیگه خیر الامور میشه اکثرها و اعلاها و اشدها و اوفرها. در جریان انفاق ذات اقدس اله وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینجور نیست که حالا اگر یک زنی بچه‌ش فرستاده چیزی از شما خواسته، شما نداشتید به اون کمک بکنید، دعا کردید، اون مادر به پسرش گفت برو بگو این پیراهن تنت من بده بر تو واجب باشد، این کار را نکن. و اینکه تو که با پیراهن با بدن برهنه که نمیتونی بره مسجد. از این طرف این یهود مشرکان با هماهنگی این یهودا شروع میکنن به اهانت و توطئه که این خوابش برده. وقتی حضرت اون پیراهن داده یه مقدار در منزل مونده، نتوانست در مسجد حضور پیدا کند، اینا رو شروع کردن به بدگویی و دهنکجی که فلوکس خوابش برده، این که مدعی نبوت است، چرتش برده اینا. خود این کارو نکن، فتقعد ملوم المحصول، تو دشمن خوناشام در برابر داری. این یه مرحله است، یه مرحله است که انسان وقتی اونجور انفاق بکند دشمن رو رام میکند. این راجب این که انسان باید در هسته مرکزی عدل باشد، اون این میشه خیر امور اوسطها. اون مال کسی که در مرحله هسته مرکزی عدل است دیگه خیر امور اعلاها. ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. گاهی برخی ها میگن به این که این جریان خیر امور اوسطها که از دیر زمان یه 4000 سال هست تقریبا این فکر از حکما یونان رواج دارد، اونا هم شاگردان انبیای و ابراهیمی بودن، همونطوری که مرحوم فارابی و بوعلی و خواجه اینا شاگردان اهل بیتن، اینا را اهل بیت و قرآن و روایات تربیت کرده و پرورنده، اونا را هم انبیای ابراهیمی تربیت کرده، اینا هم شاگردان انبیای ابراهیمی هم. این حرف های بلند تقریبا 4000 سال است که تو حوزه های علمیه هست که اخلاق هسته مرکزی بین افراد و تفرید است. شما هرچه تا حال بررسی کردید یا بررسی میکنید میبینید انسان بیش از این سه چهار شأن ندارد، یا بخش اندیشه است که این را یه قوه بهده دارد، یا بخش انگیزه است. بخش انگیزه یا جاذبه است یا دافعه، یا جذب است یا دفع، یا شهوت است یا غضب. ما اون چرا در خودمون بررسی میکنیم همین است، در دیگران میابیم همینطور است، از دیگران میشتریم همینطور است. این سه قوه سه تا کار دارد. اندیشه یک اندیشور دارد، یعنی یک قوه است که میاندیشد. شهوت یک قوه شهویه دارد که این قوه کار او میل و گرایش و اشتهاست. غضب کار یک قوه است. این که میگن خیر الامور و اوسطها مال این سه قوه است. قوه نه افعال و اوصاف. این قوه بعضی تندن بعضی کندن. میبینید همونطوری که باصره یه قوه است که با او ما میبینیم، این کار چشم در اثر اینکه خود چشم یا تندبین است یا کندبین است یا حد وسط، خود چشم سجور است یا خیلی قوی یا خیلی ضعیف است یا حد وسط. کار چشم دیدن است. قوه فهمم همینطور است، قوه شهوتم همینطور است، قوه غضبم همینطور است. این کاری به اوصاف ندارد یک، کاری به افعال ندارد دو، کاری به قوا دارد که منشأ اوصاف افعال است سه. این قوه، این قوهی که باید بفهمه، بعضی اهل جربزن، بعضی اهل بلادتن، بعضی اهل حکمتن. اون قوه زود پرواز که از شاخی به شاخی، از شاخهی به شاخی، مثل این گنجشکا. شما دیدید بعضی ها اهل جربزن، تا مطلب تمام نشده یا تصدیق بکند یا اشکال میکند. این مثل گنجشک زود پرواز است که هنوز این مطلب تمام نشده، از این شاخه به شاخه دیگر یا از این شاخ به شاخ دیگر پرواز میکند. تو مناظره همینطوره، تو مجادله همینطوره، تو بحث‌های سیاسی و اجتماعی همینطوره. آرام نیست تا حق این مطلب ادا بشه، از اینجا آرام پرواز کنه به قوه به شاخه دیگر. این جربزه که تون پروازی زود پروازی است، نقص است. ولی تون پرواز است. شما ده بار باید این مطلب رو بگی تا دست ذهن این شخص رو بگیری، از صغرا به کبرا. اونجا هم ده بار بگی تا دستش رو بگیری، از کبرا به نتیجه. بلید یه آدم کند پرواز است. این مربوط به قوه است، نه اوصاف و نه افعال. این بلادت هم نقص است، میشه تفرید. اون جربزه هم نقص است، میشه افراد. حسه مرکزی بین جربزه و بلادت رو بهش میگن حکمت. این حکمت کاری به علم ندارد، جز علوم نیست. این مربوط به قوه است. بعضی ها فطرتاً حکیمن، یعنی خوش استعدادن، به موقع پرواز میکنن، به موقع میفهمن، تا برهان نیاید ترتکون نمیدن. وقتی برهان آمد خوب فهمیدن، از جای به جای منتقل میشن. این قوه را بهش میگن حکمت. این است که گفتن خیر الامور و اوسطها، جاش اینجاست. شهوت هم همینطور است، غضب هم همینطور است. یک کسی که گرفتار سه چهار عیال است، این معصیت نکرده شرعا، این عادل است، میشه به او اقتدا کرد. و اما تو فلسفه این رو عادل نمیگن، برای اینکه این گرفتار این قوه است، ولو حلاله، ولو هیچ معصیتی نکرده، ولی این قوه شهویه او تنده، این گرفتار تندی این قوه است. یا یک کسی که حامل است و ان نکاح و سنتی را رعایت نکرده، معصیت نکرده، شرعاً میشه به او اقتدا کرد، ولی تو فلسفه یه همچه آدمی رو عادل نمیگن، برای اینکه یه کمبودی داره. این مطلب است که خیر الامور و اوسطها. بعضی از مفکرین خیال کردن که این خیر الامور و اوسطها چون الف جمع محله و الف لام است، همه چیز باید که یه طرفش افراد یه طرف تفرید باشه. بعد خب امانت، امانت که دیگه دو طرف ندارد که، غافل از اینکه خود امانت زیر مجموعه عفت است. این از اول باید سوال بکنی که من کجا افراط را بشناسم، کجا تفریط بشناسم، کجا حسی مرکزی بشناسم. این جنود العقل و الجهلی که وجود بارک حضرت فرمود که در کافی هست، اینا زیر مجموعه بعضی از اون اوصاف عام را ثابت کردن. خود امانت، خود عفت، خود صداد، اینها زیر مجموعه هسته مرکزی قوه شهویه است. این قوه شهویه اگر هسته مرکزی را یافت، زیر مجموعه فراوانی دارد. تو مسائل جنسی یه نام دارد، تو مسائل مالی یه نام دارد، اون کسی که بخشنده است یه نام دارد، اون کسی که تو میدان جنگ نه ترسوس نه متحور است زیر مجموعه قوه غضبیه است به نام شجاعت. بر تقدیر این فتقعد ملومن محصورا، یعنی اگر اون بحث را مرتکب شدی یا این قبض را مرتکب شدی، در هر دو حال فتقعد ملومن محصورا، نه اون کار رو بکن نه این کار رو بکن، هستی مرکزی رو داشته باش. الحمدلله رب العالمین.